ساخته بود تا از یمن او را عطرهای گونه گون برد. چون به مکه در شدم عباس را در سرایش نیافتم، سوی حرم روانه شدم، باشد که در آنجا بازش یابم. لیک به حرم اندر پیشتر تا او را یابم، میان سال مردی دیدم با اندامی مردانه که دیدگان درشت و پر مژه او را سرمه بسگیر داخته بود. مرد نخست آسمان و خورشید است، پس سوی چاه زمزم روانه شد و با آدابی ویژه روی و دستان خیش شست و سر و پاها مسح کرد. پس به یکی گوشه از حرم رفت و عبا از دوش برگرفت و بر زمین گسترد و به حالت ادب بر آن ایستاد. در این گاه یکی نوجوان درشت استخوان و سبز رو، یکی جوان به سیمای شامیان و زنی با اندامی پر به همان حالت در پس پشت او ایستادند. من گرم تماشای ایشان و آن کارهای شگفتشان بودم که عباس سویم آمد. او مرا در آغوش کشید و خوش آمدها گفت. سپس چون دانست که در کار آن چهارتن فرو ماندم گفت:
ای عفیف کندی، میدانی که این جوان کیست؟
نمیدانم.
این محمد عبدالله برادرزاده من است. و آن پسر، او را میشناسی؟
نمیشناسم.
او نیز علی بوطالب است، دیگر برادرزاده من.
بزرگ قریش آیا میداند که پسرش به این کیش در آمده است؟
آری، شنیدم که او روزی سرزده بر ایشان ورود کرده و آن هم این نماز بودند. پس از علی ماجرا باز پرسیده است. علی گفته است که این نیایش آیین اسلام است و او به خدای یکتای بلند مرتبه و فرستاده اش محمد ایمان آورده و به درستی آنچه که او آورده گواهی داده است. بوطالب از پس لختی درنگ گفته است: بیگمان او تو را جز به نیکی و صلاح نمی خواند، پس با وی باش.
این امری بس شگفت می نمود که بزرگ قبیله و شهری بر آیینی نو انسان سهل گیرد. لیک بر من که اهل مکه نبودم، روا نبود تا از آن بیش در آن کنکاش کنم. لیک پرسیدم: و آن جوانک خوشرو، او کیست؟
اما آن جوان، او زید پسر خوانده محمد است و آن بانو نیز خدیجه طاهره همسر محمد است.
خدیجه، بازرگان نامور مکه؟
آری ای عفیف، چندی است تا این برادرزاده ام میگوید که پروردگار آسمان و زمین او را به این کیش مأمور ساخته و او پیامبر است. اینک اما به جمله زمین و آسمان اندر بیرون از این ستن هیچ کس بر این آیین نیست.
آن روز به دیداران فروتنی و ادب و صمیمیتیشان در برابر پروردگارشان به ناگاه بر دلم گذشت که ای کاش من نیز چهارمین ایشان می بودم.
روزر چونان جمل روزها رمه کوچک بز و شتر در سوی رها ساخته بود و محیای آن میگشت تا از بحر پروردگار به شیوه ویژه خیش نماز کند. در آن برهن زمین سنگلاخ جز اندک بوته‌ها از خار مغیلان شتران و بزان او را هیچ خوردنی یافت نمی‌شد. هم در آن گرمگاه روز و تابش راست خورشید بر آن دره گرفتار در میان آن کوههای کم بلندا هیچ سایه نبود تا او را از آن حرم سوزان مرگبار جان پناهی باشد. در آن گوشه از دره که او بود دامنه کوها چنان صاف و دیوار که گویی دستی به عمد آنسان بریده بودشان، بی هیچ شکاف و سایبان تا بتوان در پناهشان از نیزه های کشنده خورشید ینبوع جان به در برد. لیک در آن دور ترک در کمرکش کوهکی سپید رمه خیش را شکافی قارگون یافته بود و پهلو بر پهلو خف کرده بر زمین آرام گرفته بود. بوزه را سوزش خورشید نبود، هرچند در این 3 سال که از پرستش بت دست شسته بود گاه او را پیش آمده بود که چون گرم نیایش با خدایش می شد چندان غافل از خیش می گشت که از بسیاری گرما تاب از کف می داد و بیرمق نقش زمین می شد تا که برادرش اونیس به جستجوی وی برمی آمد و او را در آن حال می یافت و از مرگ می رهانید. بوزر چونان دیگر روزها زمام خیش به دست دل سپارد و به آن سو که دل گفتش روی چرخانید و آنگاه به نیایش در آمد.
بشنویم ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان،
بهار را
بهار را میمانی. فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جمله رو از امام صادق علیه السلام در آغاز کلام میخونم و بعد ورود میکنم به حوزه بحثی که تا به اینجا جلو آمدیم، فایده و باورداشت مهدویت. میخواییم در مورد فایده دوم که همانا حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است صحبت کنم. حدیثی از امام صادق علیه السلام با هم بشنویم. در نوبتهای پیشینم این حدیث رو با یکدیگر مرور کردیم و شنیدیم.
آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند؟ ما دست به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شویم و شما دست به دامان ما. بهار الانوار، جلد 8، صفحه 8.
حدیثی که با ما سخن می گوید بدین مضمون که آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند. این نکته شریفی است، این نکته دقیقی است. یعنی ما شبیه اون کسی یا اون چیزی می شیم که دوستش داریم. این واقعیت انسان شناسان است و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امی و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افقهای روشن حیات معقول بوده است. من همیشه یاد این بیت شعر حافظ میفتم که میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر میکند. آدمی باید سطح کیفی زندگی رو به قدری بالا ببره که بهترین ها رو برای خودش بپسنده. از آن جهت بهترین ها رو برای خودش بپسنده که خدای احد و صمد برای آدمی پسندیده. یعنی سطح ذائقه و سلیقه ما باید به یه مرحله‌ای از تکامل برسه که تطبیق پیدا کنه با آنچه خداوند برای ما رقم زد. امیر مؤمنان علی علیه می‌فرماید به فلسفه بعثت پیامبران نگاه کن، به فلسفه بعثت پیامبر خاتم نظر بنداز و به فلسفه پیامبر خاتمت پیامبر فاتحت امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. باور داشت مهدویت بویه والا گرفتن، آرزوی بلند کردن، دستیابی به آن غایت و به آن جایی است که حیات طیبه برای انسان توصیف میشه. قرآن میگه شما میرسید به یه حیات طیب و طاهر، به یه شجری که از نظر مثال شجره طیبه است. خب طبیعیه که باید ازش بهره برداری بکنیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند شجره طیبه، آن ریشه های استوار دین خدا، ما اهل بیت پیامبر هستیم. یکدیگر رو خواندیم و میخوانیم به باورداشت مهدویت و به مرور فایده‌ای که تحت این عنوان ازش یاد کردیم. حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
خوشترز حیات جاودانی ای غم تو، از حسن تو رازها به گوش دل من، دل من گوید به زبان بی زبانی غم تو. از حسن تو رازها به گوش دل من، گوید به زبان بی زبانی غم تو.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر که گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
نام خداوند بخشنده مهربان، یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده. سلام به شما عزیزان که بر سجاده عشق نشسته و با خدای خود خلوت میکنید. آرزو میکنیم که در این لحظات شیرین ترین تبسم شادی بر لبهای شما نقش ببنده و هر آنچه زیبایی است در سرنوشت شما رقم بخوره.
سحر وقت گدایی است، همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه خروسه. نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی، اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه، فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر آمد دلم فریاد داره، کریمی کو که ما را یاد آره، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد. بزرگی کن کرم بن ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. بزرگی کن کرم بن ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چون این قفس نسزای چو من خوشالحانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. مولانا شاعر پرآوازه ایران، همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاه فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صداقت الهی می‌داند و بر این اعتقاد است که انسان می‌تواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پست‌تر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می‌داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می‌داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه‌های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون به لطف خداوند پربرکت باشه. دوستان، در دفتر سوم مثنوی بیت 416 هستیم. اگر خاطرتون باشه در انتهای جلسه پیش پس از مباحث مختلفی برگشت به قصه روستایی و شهری. خلاصه ای خدمتون عرض کنم، روستایی بودش که مدام هر سال به خانه مرد شهری می اومد و هر سال هم حدود 3-4 ماه در خانه این مرد شهری مهمان می شد. این مرد هم تا جایی که می توانست مهمان نوازی کرد، خلاصه کم نمی گذاشت برای مهمان خودش. مرد روستایی بعد از مدتی تعارفی زد، گفتش که ای مرد شهری، تو هم خانواده رو بردار و به روستای ما بیا تا عوض این همه لطف و مرحمتی که داشتی رو به جا بیارم. مرد شهری که مرد با فراستی بودش قبول نمی کرد، تا اینکه روستایی از طریق خانواده یه مرد شهری به مرد شهری فشار بیشتری آورد، به این صورت که خانواده هم گفتند که چه اشکالی داره که به مسافرت بریم، این همه تو به این مرد روستایی رسیدی، حالا یک بار هم اون میزبان ما باشه. خلاصه این فشارها به مرد شهری زیاد شد، از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال حزم خواجه تیره شد. این فشارها و این حجمه از هر طرف بود، بنابراین مرد شهری تقریبا داشت تسلیم می شد. حالا ادامه ابیات رو بخونیم. هم از اینجا کودکانش در پسند، نرتع و نلعب به شادی می زدند. میگه از این طرف هم بچه های این خواجه با شادی و خرسندی می گفتند میریم گردش می کنیم و بازی می کنیم. خلاصه یه طرف روستایی با اون پیام‌های فریبکارانش و از طرفی خانواده داشتن مجبورش می‌کردن این بنده خدا رو که به مسافرت بره. همینجور که ملاحظه فرمودید در مصرع دوم نرتع و نلعب گفته. نرتع یعنی گردش کردن، گردش می‌کنیم. بچه‌ها می‌گفتن می‌ریم گردش می‌کنیم. نلعب یعنی می‌ریم بازی می‌کنیم. این دو کلمه اشاره‌ایه به یکی از آیات سوره یوسف که حالا در ادامه با هم می‌خونیم. بیت بعد میگه همچو یوسف کشت تقدیر عجب نرتع و نلعب ببرد از ذل اب. میگه مانند حضرت یوسف که به خاطر اون تقدیر و سرنوشتی که داشتش همین جمله گردش کنیم و بازی کنیم، همین دوتا کلمه بودش که برادرها گفتند به پدر و یوسف رو از زیر سایه پدر بیرون آوردند. آیه 12 سوره یوسف اشاره به همین داره، میگه یرتع یلعب. بیت بعد آن نبازی بلکه جانبازی است آن، حیله و مکر و دغاسازی است آن. میگه ببینید این جور مسائل بازی نیستند، این جور مسائل اتفاقا جانبازی اند. تو این جور مسائل حیله و فریب هستش. اون بازی هایی که نفس آدم رو بهش مشغول میکنه اتفاقا درش هلاکت جان هستش، از بین رفتن هستش. در ظاهر بازیه، در ظاهر گشت و گذاره، ولی در باطن اینطور نیست. هرچه از یارت جدا اندازدان مشنان را کان زیان دارد. زیان یه قانون کلی داره میگه. مثلا ما میپرسیم خیلی جاها، خیلی وقتها ما در میانه دوراهی قرار میگیریم که آیا این کار بده یا خوبه. میگه ببینید یه دونه راه نما بهتون میدم، یک قطب نما بهتون میدم، ببینید این قطب چیه. میگه نگاه کنید هر چیزی که تو رو از اون محبوب حقیقیت دور میکنه به اون اعتنا نکن، اون بده، اون راه راه زیانه. و هر چیزی که تو رو به محبوبت نزدیک میکنه اون خوبه. قانون بسیار جالبی ها. یه وقتی هستش بسیار در زندگیمون اتفاق میفته که ما در دوراهی یا چند راهی قرار میگیریم، بعد با توجیهاتی کاری رو انجام میدیم که باب میل خودمونه. میگه نه اینجوری نگاه نکنید، نگاه نکنید چی باب میلتونه، نگاه کنید کدوم یک از این راه ها شما رو نزدیک به محبوبتون میکنه و کدوم دور میکنه. این نکته رو در نظر داشته باشید. در اینجا سختی و لذت و این چیزا دیگه مطرح نیست. نمیگه نگاه کنید کدوم راه سخت‌تره یا کدوم راه آسان‌تره اون راه رو برید، یا کدوم راه رو دوست دارید یا کدوم راه رو دوست ندارید اون راه رو برید. میگه هر راهی که تو رو به محبوب برسونه. میخواد سخت باشه سختی رو انتخاب کن، میخواد آسون باشه آسونی رو انتخاب کن، میخواد جوری باشه که پشت حرف میزنن اب نداره بذار حرف بزنند. این قانونه. هر چیزی، هر راهی، هر موضوعی که تو رو به محبوبت نزدیک میکنه اون بهترینه. این قطب نما دستتون باشه، این قانون سرلوحه کارهاتون باشه. گر بود آن سود 100% مگیر، بهر زر مسکل زگنجور ای فقیر. میگه ای فقیر، ای کسی که نداری، ای کسی که متوجه نیستی. اینجا فقیر معنای خوب رو نداره. میگه حواست باشه ای انسان، اگه یه جا دیدی که یه سود 100% بهت داره میاد و اگه این کار رو بکنی، مثلا اگه این معامله رو انجام بدی خیلی سود خواهی برد. میگه حواست باشه نکنه این سوده تو رو از محبوبت دور کنه، نکنه به خاطر زر و سود این دنیایی یه موقع از اون کسی که صاحب تمام این زرها و تمام این سودهاست دور بشی. پس معیار سود این دنیایی نیست، معیار زر و پول نیست، معیار ثروت نیست، معیار قدرت نیست، معیار اون محبوب حقیقیه. این شنو که چند یزدان زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم سرد. توجه کن که خداوند چقدر یاران و پیروان پیامبر رو از بازی ها و گردش های اینجوری من کرد، به اونها سخنان گرم و سرد گفت، گاهی توبیخشون کرد، گاهی با لطف باشون صحبت کرد که حواستون باشه دنبال بازی های این دنیا نباشید. زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ. اشاره به یه واقعی میکنه، چند جور نقل شده این واقعه، در سوره جمعه آیه 11 اومده. ظاهرا جمعه بود، نماز جمعه برپا بوده و حضرت رسول مردم صحبت میکرده. اتفاقا اون سال و اون فصل جوری بوده که این مردم خیلی در تنگنا بودند، ظاهرا مواد غذاییشون کم بوده و به هر حال به خاطر خوشسالی به هر خاطری اینها در تنگنا بودند و اذیت داشتن می شدند. خب این رو به عنوان مقدمه داشته باشید. از طرفی وقتی یک کاروان تجاری به شهر می اومدش، قبل اینکه برسه به شهر، یعنی نزدیک دروازه های شهر می شد، شروع می کردش تبلی زدن، دهولی زدن و اعلام می کرد به این وسیله که کاروان تجاری داره وارد شهر میشه. اینم مقدمه دوم. حالا برسه، حضرت رسول داشت صحبت میکرد، نماز جمعه بود، مردم هم نشسته بودند و گوش میکردند که ناگهان صدای دهل یک کاروانی اومد که داشت اعلام میکرد که کاروانی داره وارد شهر میشه. از طرفی مردم گشنه در تنگنا قرار گرفته بودند، بنابراین بسیاری از این مردم پا شدن رفتند، پیامبر رو تنها گذاشتند. میگن چند نفری بیشتر نموندند، بقیه رفتند که عقب نیفتند بلکه بتونن مایحتاجشون رو از این کاروان بخرند. خب اینجا داره به همون اشاره میکنه. خب ببینید اینجا همون دوراهی است. میگه اگر خداست تو همون میشستی، اگر رو به پیامبره باید میشستی، حتی اون معیارت پیامبر خدای پیامبره، بنابراین تو باید صبر میکردی حرف پیامبر تموم بشه و بشنوی صحبتهای حضرت حق رو از زبان پیام آور. ولی مردم راه دوم رو انتخاب کردند، راه محبوب رو انتخاب نکردند. داره مثال اون رو میزنه. تا نیاید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه زما ایشان برند. به هر چیزی که از شهری به شهر دیگه برده بشه میگن جلب. اینجا این رو داشته باشید. میگه مردم بلند شدن رفتن سراغ کاروان تا نکنه که اجناس این کاروان تموم بشه و اینها نتونن بخرند، یا اینکه ارزان باشه و اینها از دستشون رفته باشه. بنابراین پا شدند رفتند. ماند پیغمبر به خلوت در نماز با دو سه درویش ثابت پر نیاز. خب همه رفتند و چند نفری بیشتر نموندند، کسایی که واقعا احساس نیاز میکردند، و پیغمبر موند. گفت طبل و لهو بازرگانی چونتان ببرید از ربانی. حالا یا حضرت حق یا پیغمبر در توبیخ این جمع گفتند که عجیبه که نماز رو ترک کردید به خاطر طبل کاروان، به خاطر تجارت، به خاطر این بازی دنیا، و رفتید راه و اشتباه رفتید، اون قانونی که بهتون گفتم رو عمل نکردید. قد فزستم نه و قمهن حائمن ثم خلیتم نبیین قائمن. همین معنا رو به زبان عربی میگه، میگه واقعا شما با حالتی سرگشته و حیران و شتاب رفتید طرف گندم، خریدن گندم، و پیامبر خودتون رو در حال ایستاده تنها گذاشتید. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. میگه به خاطر گندم اتفاقا بدگاهی کاشتید و پیامبر رو تنها گذاشتید. صحبت او خیر من لحوست و مال، بین که مال. میگه نگاه کن ببین چیکار کردی. میگه چشماتون رو بمالید، اشتباه دارید میبینید. صحبت این رسول، صحبت پیام آور بسیار بهتر از این بازی و مال و ثروتی که شما دنبالشید. خود نشد حرص شما را این یقین که منم رزاق و خیر و رازقین. میگه این حرص و آزمندی که در شما قلیان داره میکنه مانع از این میشه که بفهمید بابا جون خداوند روزی دهنده است و البته بهترین روزی دهنده. وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همین شما و تمام انتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ بسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر رونق باشه با نور خداوند. خدا نگهدار.
نهادیم محصول دعام در انجام نان نهادیم در
سحرگاه یک شنبه‌تون به نیکی.
هنگام اذان صبح امروز یک شنبه 25 آبان ماه 1404 ساعت 5:14 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران
افتر،
با یاد مهربان تو من جان گرفت،
با یاد میمان تو من جان گرفت.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیزم سلام، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم، افتخار دارم که در این سحر هم خدمت شما هستم. خب سر سفره مائده الهی قرآن هستیم، آیات 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد. جالبه، یکی از پدیده های طبیعی رعد و برقه و ما در قرآن اصلا یک سوره داریم به نام رعد و این نشون میده که چقدر قابل توجه بحث رعد، صدایی که داره، هیبتی که داره بعد از اون بارانی که باریده میشه. خب برگردیم به سراغ سوره رعد. در این آیات، پنج آیهی که میخواییم الان با هم مرور کنیم، اوصاف مؤمنین واقعی بیان میشه. اهل ایمان چه ویژگی هایی دارن؟ اولین ویژگیشون علمه، آگاهیه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى. کسانی که میدانند مانند کسانی اند که نمیبینند. جالبه اینجا مقابل دانستن ندیدن اومده، اونهایی که محروم از دیدن حقایق هم. یعنی اون دانستنی مفیده که برای شما تبدیل به دیدن میشه، چشم دل شما رو باز بکنه، حقیقت رو بتونید ببینید. انما یتذکر اولو الالباب، قرآن، کلام خدا، پیام خدا مخصوص کسانیه که عقل خودشون کار بندازن و دارای لبها باشن. لب مغز هر چیزی رو میگن لب. اولو الالباب یعنی صاحبان مغزها، انگار کسانی هن که دارای چندین مغزن، یعنی یه نفره. فرض میکنیم بوعلی سینا انگار مغز 1000 نفر رو دادن به یه نفر، دادن به بوعلی، اینقدر این آدم مغز داره، درک داره، شعور داره. میگه کلام الهی رو اونهایی که مغزهای بزرگی دارند، صاحبان مغزها هستند، خوب درک میکنن، خوب میفهمن. خب این یک ویژگی. پس اولین ویژگی مؤمنین آگاهیه، مغز داشتنه، فهم داشتنه، درک داشتنه. الذین یوفون به عهد الله، اونهایی که به عهد خدا وفا میکنن و میثاق رو نمیشکنن. حالا این عهد و میثاق میتونه همین عهد و میثاقهای دنیایی باشه. اینقدر عهد و میثاق با مردم مهمه که انگار شما وقتی با مردم عهد میبندید با خدا عهد بستید، و وقتی عهدتون رو با مردم میشکنید عهدتون رو با خدا شکستید. یا نه، اون عهد و میثاقی که ما با فطرت وجودمون با خدا بستیم. والذین یصلون امر الله به یوصل. سومین ویژگی مؤمنین اینه که اون رابطه هایی که دستور داده شده در دین داشته باشیم، اون رابطه ها رو خوب حفظ میکنن. رابطه با مردم رو، رابطه با آسمان رو، رابطه با طبیعت رو، رابطه با حیوانات رو، اینها رو همه رو مراقبن و حفظ میکنن. و بعد میفهمید که و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. مؤمنین آدم های چجوری به فارسی بگم، افتاده ای هستند، جسور نیستند در مقابل حقیقت، در مقابل فرامین خدا. و ویژگی بعدی صبرشونه، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اهل صبرن، اهل گله گذاری و ناشکری، غر زدن، لغ زدن، شکایت های متعدد نیستند. و اقام و صلا، نماز به پا می دارن، انفاق می کنن سرن و علانیه، در آشکار و در پنهان. و یه ویژگی مهمی که جالب اینجا بیان می کنه، و یدرعون بالحسنت سیعه، بدی ها رو با خوبی نفی می کنن. نه تنها بدی رو با بدی جواب نمی دن، حتی نه تنها بدی رو ساکت نمیگذارن، بلکه بدی ها رو از افراد میگیرن، در وجودشون استحاله میکنن، تبدیلش میکنن به خوبی و دو مرتبه اون خوبی رو. اینها کجا هستن؟ اولئک لهم عقبت دار، خانه آخرت مال اینهاست. بهشت هایی که وارد اون بهشت ها میشن، و یه نکته خوب اون بهشت ها اینه که در اون بهشت آید خلونه ها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، همه دوستانشون اونجا هستن، همه نزدیکانشون هستن، پدران، مادران، همسران، فرزندان، نوه ها، نتیجه ها، نسلت، همه هستید، همه رو میبینید. و الملائکه توید خلون علیهم من کل باب، معلوم میشه بهش درهای مختلف داره، فرشته ها فوج فوج از این درها وارد میشن. و چی میگن به اینهایی که آگاهی داشتن، مغزشون رو به کار مینداختن، عهد خدا رو حفظ کردن، رابطه ها رو خراب نکردن، صبر داشتن، اقامه نماز، فاق، بدی ها رو با خوبی ها جواب دادن، فرشته ها فوج فوج از هر دری میان میگن سلام علیکم به ما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبری که داشتی، فنعم عقبت دار، چه خانه خوبی نصیبتون شده، چه جایگاه ابدی دارید، هنیئا لکم، گوارای وجودتون. بشنویم آیات 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افمن یعلم ان ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة جنات عدن يدخلونها ومن صلح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اشهد ان اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على
أخي الصلاة 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 الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد لي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهوی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. تا طلوعی دیگر خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 69 تا 82 سوره مبارکی شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه پیش قرآن داستان حضرت موسی و اینک نیز داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام را یادآور می‌گردد. شناخت زندگی انبیا و عالی آنها یکی از برنامه‌های اساسی زندگی هر مسلمانی باید باشد تا از این راه به سرچشمه‌های معرفت دست یابد و راه کمال به سوی خداوند را بپیماید، همان راهی که آن بزرگواران پیمودند و همگان آرزوی پیمودن آنچنان رهپویی را دارند. در آیه 69 خداوند به پیامبر محبوبش چنین می‌فرماید: و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان. این امر برای آن است که شاید مشتکان قریش که بعضن اعتقاد به ابراهیم داشتند با شنیدن داستان مبارزی آن قهرمان توحید به خود آیند و دست از پرستش بت‌ها بردارند. سپس در آیه 70 می‌فرماید: از ابراهیم بگو هنگامی که به پدرش و قومش گفت چه چیز را پرستش می‌کنید. می‌بینیم که از میان تمام اخبار مربوط به این پیامبر بزرگ روی این قسمت تکیه می کند. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید. مسلماً ابراهیم می دانست که آنها چه چیز را می پرستند. لکن هدفش این بود که آنها را به سخن آورد و به کار خود اعتراف کنند. تعبیر ابراهیم از چه چیز خود بیانگر نوعی تحقیر نیز هست. در برنامه‌های پیش گفته ایم که واژه اب در عربی و در قرآن گاهی به پدر و زمانی به عمو اطلاق شده است و اینجا بنا به نظر اکثر مفسران معنای دوم مراد است. در آیه 71 آمده است: گفتند بت‌هایی را می‌پرستیم و پیوسته سر بر آستانشان داریم. این تعبیر حکایت از احساس افتخار آنها از عمل ننگاورشان را دارد، یعنی علاوه بر آن که آنها را می پرستیم هر روز سر بر آستانشان نیز می ساییم. ابراهیم از این پاسخ می آشوبد و با احتجاج کوبنده آنها را با بنبست منطقی روبرو می سازد. در آیات 72 و 73 آمده است: گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانی صدای شما را می شنوند یا سودی یا زیانی به شما می رسانند؟ حداقل چیزی که در معبود لازم است این است که ندای عابد خیش را بشنود و در گرفتاری ها به یاریش بشتابد، یا آنکه سودی به وی رساند یا زیانی را از او دفع نماید. اما بت‌پرستان برای فرار از برابر این درماندگی زجرآور به یک پاسخ تکراری و احمقانه اکتفا کردند. در آیه بعد آمده است: گفتند ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند. پاسخی که آنها به آن دست یازیدند پاسخی است که دلیل بطلانش در آن نهفته است و هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد چشم و گوش بسته به دنبال دیگران بیفتد، خصوصا آن که با گذشت زمان تجربیات آیندگان از گذشتگان بیشتر می شود. ابراهیم از پاسخانها پاسخی که از سر منطق نیست خشمگین است، به بت‌ها می تازد و آنها را تحقیر می کند و خیش را از آنها بری می داند و نفرت و دشمنی خود را با آنها ابراز و آشکار می کند. در آیه 75 تا 77 آمده است: ابراهیم گفت آیا می دانید آنچه شما و پدران پیشین شما پرستش می کردید دشمن منند الا پروردگار عالمیان؟ ابراهیم همه بت‌ها را دشمن خود می داند، زیرا موجب بدبختی، عذاب دنیا و آخرت انسان هایند و در آخرت نیز به امر الهی به زبان آمده و از عابدان خود بیزاری می جویند و به دشمنی با آنها برمی خیزند. آنگاه ابراهیم به توصیف خداوند یکتا می پردازد و با ذکر نعمتهای معنوی و مادی او و مقایسه آن صفات با بت‌ها که نه دعای عابدان را می شنوند و نه سود و زیانی دارند، مطلب کاملا روشن می شود. در آیه 78 نخست از نعمت آفرینش و هدایت شروع کرده و می گوید او خدایی است که مرا آفرید و هم او هدایت هم می کند، یعنی هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسایل حیات مادی و معنوی در اختیارم نهاده و هم در عالم تشریع هدایت کرده و وحی و کتاب آسمانی برای من فرستاده است. گویی ابراهیم با این سخن بیان کننده این حقیقت است که من از لحظه خلقتم همیشه با او بودم و در همه حال با اویم. حضور او را در زندگی خود احساس می کنم. او محبوب من، معشوق من، مراد من، هستی من و دنیا و آخرت من و نهایت خواست من است. پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت یعنی هدایت بعد از آفرینش به نعمتهای مادی پرداخته و در آیه 79 می فرماید او کسی است که مرا غذا می دهد و سیرابم می سازد. آری همه چیز من از اوست. گوشت، پوست و استخوانم از توحید او می گوید که همه از اوست. و در آیه 80 می فرماید و هنگامی که بیمار شوم او مرا شفا می دهد. چشم عاشق ابراهیمی است که از ورای هر علت و معلول مادی چهره معشوق ازلی و ابدی را به تماشا می نشیند. سپس در آیه 81 از مرحله زندگی مادی پا را فراتر می نهد و به زندگی جاودان در سرای آخرت می پردازد تا روشن سازد که همه جا بر سر خوان نعمت الهی نشسته است، نه فقط در دنیا که در آخرت هم. می فرماید اوست که مرا می میراند و سپس زنده ام می کند. در آخرین مرحله از روز حشر سخن میراند و خداوند را پناهگاه درماندگان از گناه معرفی میکند و امید بخشش از او را در قالب خواست خیش در دل هر امیدواری نیز میکارد. در آیه 82 میفرماید او کسی است که امید دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد. بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود، ولی گاهی حسنات نیکان گناه مقربان محسوب می شود و در مقام والای آنها گاه انجام یک کار خوب نیز قابل بازخواست است، چرا که از کار نیکوتری جلوگیری کرده، همان که ترک اولایش می خوانند. ابراهیم هرگز تکیه بر اعمال نیک خود نمی کند، چرا که اینها در جنب کرم الهی هیچ و در مقابل نعمتهایش قابل ذکر نیستند، بلکه تنها تکیهش بر لطف خداوند است. به طور خلاصه حضرت ابراهیم برای مشخص ساختن و معرفی کردن معبود حقیقی نخست به سراغ خالقیت پروردگار خیش می رود. سپس مقام ربوبیت او را در همه مراحل روشن می سازد. از هدایت سخن می گوید. آنگاه مرحله نعمتهای مادی اعم از ایجاد شرایط و دفع موانع را قرار می دهد. و سپس مرحله زندگانی جاودانی در سرای دیگر که ربوبیت حق در آنجا نیز با بخشش و آمرزش گناه و پاداش در خور چهره می نماید مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب خط بطلان بر بت‌ها می کشد و سر تعظیم در برابر خالق حقیقی خیش فرود می آورد. سلام همه پاکان و فرشتگان و انبیا و صالحان و خداوند منان بر او باد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شعرا می پردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم.